أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از جهات بحث در غسل احرام که جهت سابعه از بحث بود، این بحث بود که در مواردی که شخص بعد از انجام دادن غسل و قبل از تحقق احرام که تلبیه و اینها موجب تحقق احرام میشه، بعد از تحقق غسل و قبل از تحقق احرام اگر محرمی از محرمات احرام را مرتکب شد، من لبس ثوب، تختیه، تزلیل، نمیدونم اکل مالا ینبغی للمحرم اکلهو و غیر اینها، آیا این ارتکاب اینها موجب اعاده غسل هست یا اینکه نه، اعاده ارتکاب اینها تأثیری در غسل نداره، غسل انجام شده ولو بعد بین غسل و احرام این اعمال هم انجام بشه، ولی چون جایز بودن با توجه به اینکه شخص هنوز محرم نشده، چون اینها جایز بودن هیچ اثری بر این ارتکاب بار نمی شود، به اعاده غسل لازم نیست. خب در این مسئله گفتیم به مقتضای قواعد عامه بخوایم حساب بکنیم، اونی را که از روایات دال بر مطلوبیت غسل للاحرام به دست می آید، بیش از این مقدار نیست که غسل احرام از اقصال فعلیه هست، به این معنا که انسان این غسل را که انجام داد قبل از اینکه ناقض الوضوء ازش صادر بشود باید احرام را انجام بده، ولی غیر از صدور ناقض الوضوء کارهای دیگه اینا ربطی به غسل نداره، به بقای غسل نداره، به موجب اخلال به غسل و اعاده شدن غسل نداره. مقتضای قواعد این بود، ولی به حسب نصوص خاصی که در مقام هست، اگر بخواهیم مسئله را حساب بکنیم، آیا از نصوص استفاده می شود که عند ارتکاب این محرمات احرام غسل اعاده دارد یا نه، و اگر استفاده می شه آیا اختصاص دارد به بعضی از محرمات احرام یا مطلق محرمات احرام که اون 24 مورد یا 25 مورد باشه، همه اونا ارتکاب اونها موجب اعاده غسل میشه. خب در این قسمت روایات خاصی که در این باب وارد شده، بله روایاتی که در باب 13 از ابواب احرام اومده بود، اون روایات را خونده بودیم که روایت اول و دوم اون باب، بله روایت اول و دوم اون باب نسبت به بعضی از مصادیق محرمات احرام وارد شده بودند و حکم به اعاده غسل کرده بودند. در روایت سیه معاویه ابن عمار که حدیث اول بود، بله اذا لبست ثوبا لا ينبغي او اكلت طعاما اومده. در روایت دوم تعبیر اومده که فلا تغنى یا فلا تغنى غنا نبند، که حالت غنا که شبیه اون که در زنها هست، مردم بخواد این از این حالت غنا استفاده بکنه که بپوشانه سرش را، این حالت از غنا به عنوان استفاده نکن، ولا بله تو طیب که از طیب استفاده نکن، ولا تاکل طعامن فیه طیب، غیر از اکل استفاده کردن از طیب به غیر اکل را هم این روایت دوم مطرح کرده بود. نسیده بودیم به روایت سوم. در روایت سوم صاحب وسائل این روایت را در همون باب ذکر کرده، عنوان باب اینه که من اختصل لل احرام ثم اکل او لبس ما یحرم علی المحرم او تطیبه استحب دهو اعاده الغسل و تلبیه. عنوان باب اینه که در حقیقت در جایی را که شخص هنوز محرم نشده غسل انجام داده، ولی هنوز محرم نشده این کارا را انجام داده. ولی روایت سوم عنوانی که درش به کار رفته اینه که این منحیط سند که صحیح است به نقل کلینی در کافی، متن حدیث اینه که این لبست سومد فی احرام که لا یسله لک لبسو ولی فلب و عید غستکه، اگر در احرامت لباسی پوشیدی که لا یسله لک لبسو، اگر در احرامت لباسی پوشیدی که شایسته نیست، اینجا غسل رو باید اعاده بکنی و تلبیه رو هم تکرار بکنی، باید تلبیه هم بگی. خب مورد این روایت جایی است که احرام محقق شده، چون لبست صوبم فی احرامی که داره، یعنی در حالی که تو محرم هستی. اون چیزی که موضوع بحث بود ارتکاب این محرمات احرام بعد الغسل و قبل از احرام بود، قبل ان یحرم، ولی این روایت مال جایی است که احرام محقق شده بعد از تحقق احرام اگه این شخص این کار را انجام بده. در اونجا امام فرموده که اگر در حال احرام، یعنی از مسجد شجر محرم شده رفته در خود مکه یا بین راه بعد از احرام این کار را انجام داده که لبس مخیط کرده که لا ینبغی للمحرم لبسه، باید انجام بده. روی حساب این روایت بله اونی را که دلالت دارد اعاده غسل در جایی است که بعد از احرام محقق شده. مورد بحث ما اعاده غسل در جایی است که قبل از احرام این امور رو انجام داده. بین مورد کلام و مورد روایت تغایر هست، با اینا با هم دیگه ارتباط نداره. چطور صاحب وسائل این روایت را در اینجا ذکر کرد؟ ممکنه توجیهش به این باشه که بله صاحب وسائل کنه از مورد روایت تعدی کرده، از این روایت استفاده میشه که در حقیقت بالاخره این از این روایت استفاده میشه که اگر انسان غسل کرده و احرامش هم انجام داده، بین هما هم کاری انجام نداد، ولی بعد از احرام اگر لبس مخیط کرده که نه، این لبس مخیط باعث میشه که اون احرام قبلیش به هم بخوره، احرام قبلیش به هم بخوره و دوباره باید غسل بکنه. خب این اگر بعد از احرام انسان لبس مخیط بکنه احرامش به هم میخوره، اگه لبس مخیط جوری باشه که بعد از تحقق احرام احرامش را به هم میزنه و لذا باید دوباره غسل بکنه تا احرام را انجام بده، در جایی را که قبل از تحقق احرام قبل از تلویه لبس مخیط بکنه، معلوم بشه که این احرامش کنه به هم خورده دیگه، این موجب این قابلیت تحقق احرام را نداره، باید با غسل جدید انجام بشه. ظاهراً صاحب وسائل از باب تعدی و الغای خصوصیت از مورد روایت به محل کلام این روایت را در اینجا ذکر کرده، ولی خب اینجا ممکنه کسی اشکال بکنه که تعدی و اسرای حق از مورد روایت به محل کلام تمام نیست، به خاطر اینکه احتمال خصوصیت رو در این مورد میدیم دیگه. ممکنه این صوب جوری باشه که لبس صوب جوری باشه که احرام رو اون تلبیه رو خراب میکنه، تلبیه رو خراب میکنه، نه اینکه اون غسل را از بین ببره، تلبیه رو خراب میکنه. منتها چون تلبیه خراب شده بعد از تحقق احرام، نوعاً هم بعد از تحقق احرام وقتی که اون احرام به هم خورده، نوعاً هم انسان اون الان باید تلبیه جدید بگه. خب تلبیه جدید که بگه، غسل رو که قبلا کرده بود چند روز مثلا چند ساعت ازش گذشته دیگه، خوابیده مثلا دستشویی رفته، نواقض وضو ازش صادر شده، اعاده غسل از این جهت باشه. اون چی که مورد روایت هست لبس مخیط در حال تحقق احرامه، بعد تحقق احرامه. استحباب اعاده غسل در این مورد ملازمه نداره با استحباب اعاده غسل در جایی که قبل از تحقق احرام لبس مخیط، قبل از بله تحقق احرام لبس مخیط کرده. چرا؟ به خاطر اینکه استحباب اعاده در مورد روایت ممکنه به این خاطر باشه که کأنه احرام از نظر شارع احرام او منتفی شده، باید احرام جدید ببنده، و چون احرام جدید بستن احرام احتیاج به غسل داره و اون از غسل قبلی زمانی گذشت که این شخص ناقض الوضوء از احصاله شده، از این جهت غسل قبلی کافی نباشه. این پای این احتمالات اگه به میان بیاد دیگه راه تعدی کردن از مورد روایت به محل کلام بسته میشه. روی این حساب این روایت قابل استدلال نیست، صحیح معاویه بن عمار برای مورد بحث قابل استدلال نیست. غیر از روایات باب 13 روایات دیگه هم داریم که در صاحب وسائل اونها را در باب 11 و در باب 12 اونها را ذکر کرده که اونها هم در مورد بعضی از مصادیق محرمات احرام وارد شده. در روایت اول باب 11 که روایت علی ابن ابی حمزه باشه، که تعبیر به روایت هم به خاطر اینکه علی ابن ابی حمزه در اینجا علی ابن ابی حمزه بتاینی هست، در اونجا اومده که سألت ابو عبدالله علیه السلام عن رجل اختصل للاحرام ثم لبس قمیصا قبل ان یحرم قال قد انتقض غسله، باید غسلش رو از اعاده بکنه. یا روایت بعدی که روایت محمد ابن مسلم باشه، کلینی از عده، از سهل ابن زیاد، از احمد ابن محمد، از علا ابن رزین، از محمد ابن مسلم، از امام باقر علیه السلام قال اذا اغتسل الرجل وهو يريد ان يحرم فلبس قميصا قبل ان يلبي فعليه الغسل، این باید غسل رو انجام بده. خب این بله، این روایتی که دلالت بر این جهت میکنه، این روایت باب در باب 11 هم دو تا روایت هست که بر این مطلب دلالت داره. مندا خب پس بر اساس روایت اول و دوم باب 13 و بر اساس دو تا روایتی که در باب 11 هست، از اینها استفاده میشه که در بعضی از محرمات احرام، در بعضی از محرمات احرام اگر قبل از احرام و بعد از غسل انسان اینها را انجام بده، این موجب بله اعاده غسل هست. بعد در مورد بعضی از مصادیق اینها ذکر شده. مندا اون چیزی که مورد بحث در این قسمت دو مطلبه، یه مطلب اینه که آیا به صورت فی الجمله که مسلمه، اونی که استحباب اعاده ثابته، اون چیزی که مورد بحثه دو مطلبه. مطلب اول اینه که آیا این استحباب اعاده غسل اختصاص داره به همین موارد منصوصه که در روایت اومده که اکل مالا ینبغی اکلو، لبس مالا ینبغی لبسو، یا تیب تطیب و تیب و اینها اختصاص به اینها داره، یا همه محرمات احرام همون 24-25 مورد رو میگیره. این یه مطلب. مطلب دیگه اینه که آیا در این موارد که غسل مستحب هست، اعاده غسل مستحبه، آیا استحباب اعاده غسل در حقیقت از باب این هست که غسل قبلی نقض شده است و این غسل جدید باید انجام بده، غسل قبلی نقض شده است، یا اینکه نه غسل قبلی نقض نشده، اون اثر خودش را داره، ولی غسل جدید هم مستحب، استحبابش استحباب مولویه، حکم به عنوان عمل آخر مستحبه. این دوتا مطلب جای بحث داره. این مطلب دوم که آیا نقض شده است غسل اول یا حکم تکلیفی استحباب مستقل داره، اثر و ثمرش هم در اینه که اگر بگیم که غسل قبلی نقض شده است به وسیله ارتکاب محرمات احرام نقض شده، خب اگر شخصی غسل احرام را بنابر اون قاعده کلیه که کل غسل یغنی عن الوضوء، کل غسل یغنی عن الوضوء ولو غسل مستحب باشه، اگر مرتکب بله اگر کسی غسل احرام را انجام داد با همون غسل احرام بدون وضوء میتونست نماز بخونه، با همون غسل احرام بدون وضوء میتونست نماز بخونه، چون غسل مستحب است، با کل غسل مشروع ولو مستحب هم باشه میتونه وضوء و اعمال مشروع به طهارت رو میتونه انجام بده. اگر این روایاتی که میفرمایند که بعد از ارتکا بعد لفظ ما لفظ ما لا یمبغی لفظ رو دوباره باید غسل بکنی، اگه مراد در اینها انتقاض غسل قبلی بود دیگه بعد از بعد از خوردن زعفران بعد از لفظ مخیر دیگه اون غسل به هم خورده دیگه، دیگه نمیتونه با اون نماز بخونه، اعمال مشروط به طهارت رو نمیتونه انجام بده. ولی اگر امر به اعاده غسل از باب استحباب مستقل باشه، اون غسل قبلی که غسل مشروع بود نقض که نشده، اثر خودش را داره، میتونه با اون نماز فریضه رو بخونه، میتونه با اون اعمال مشروط به طهارت رو باید میتونه انجام بده. این دو تا مطلب در اینجا جای بحثه. مطلب اول اینه که آیا اختصاص دارد اعادت الغسل، استحباب الاعاده اختصاص داره به این موارد خاصه‌ای که در روایات خوندیم که لبس ما لا ینبغی لبس و اکل ما لا ینبغی اکلو و تطیب، استفاده کردن از تیب به انهاش ولو به غیر اکل، آیا اختصاصی به اینها داره یا غیر اون موارد را شامل میشه؟ خب اینجا اون چیزی که در بله در این قسمت در کلام در عبارتی که در بله در عبارتی که در عروه در این قسمت هست، در عبارت عروه اومده که به کذا لو تطیبه، کسی که بله اولا اعادته اذا اکل او لبس ما لا یجوز اکلو او لبس لبس ما لا یجوز اکلو او لبسه للمحرم، بل و کذا لو تطیبه بله الاولا ذالکه فی جمیع تروک الاحرام، قائل به جمیع تروک احرام شد، در جمیع محرمات احرام اگه کسی انجام داد بعد از غسل استحباب اعاده اونجا گفتن ثابته. در کلمات متقدمین از اصحاب هم این عبارات فقها هم جوری هست که ازش استفاده این معنا میشه که این استحباب الاعاده اختصاص به خصوص این مذکورات نداره. ولی مرحوم بله صاحب مدارک اشکال کرده، فرموده که اون مقداری را که ما از روایات استفاده می کنیم خصوص استحباب در این چند مورد، نسبت به بقیه موارد روایات نداریم. روی حساب صاحب مدارک فرموده ظاهر اینه که اعادت الغسل به فعل ما ادای این مذکورات، به فعل ما ادای این مذکورات استحباب اعاده ثابت نیست، استحباب ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه ما روایتی نداریم. اینکه اعاده مستحب باشد، اعاده غسل مستحب باشد، احتیاج به روایت داره فی حد نفسی که ما مقتضای قواعد که عدم استحباب و مشروعیت غسل جدیده. اگر بخواهیم حکم به استحباب بکنیم احتیاج به دلیل داریم. ما دلیلی که داریم همین مقداره، دلیلی که داریم همین مقدار، همین مورد خاصه که لبس و لبس و اکل و تطیب و اون تقنو هم که گفتن مربوط به همین لباسی از مصادیق لباسه دیگه، قناع انداختن یه نحوه پوشیدن لباسه، غیر از این چیزی نیست. ما روی این حساب حکم به این بله حکم به این جهت کرده. صاحب عدایق هم فرموده که حرف حساب مدارک روی میزان هست و مؤید حساب مدارک مرسله مؤید حساب مدارک روایت جمیله که در روایت جمیل که در باب دوازده وارد شده در روایت جمیل اومده که اون روایت جمیل در غیر این چهار مورد اومده در غیر این چهار مورد حکم کرده به این که لازم نیست غسل اعاده بشه روایت بله روایت جمیل یعنی مرسله جمیل که حدیث دوم باب دوازده هست که اونجا صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم کلینی تا از علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن عمر عن جمیل عن بعض اصحابی عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل اختصر لإحرامه ثم قلم اظفاره ناخنهای دستش رو گرفته. خب یکی از محرمات احرام تقلیم الاظفار دیگه، اگه کسی ناخنهای دستش رو بگیره بعد از اینکه غسل کرده ناخنهای دستش رو بگیره چیکار بکنه؟ آیا اینجا غسل اعاده داره یا نداره؟ به حسب این روایت مرسله امام فرموده باشه که قار یمسه و بالما ولا یعید الغسل، غسل دیگه اعاده ندارد. این میشه مؤید صاحب مدارک دیگه. صاحب مدارک گفت که در استحباب الاعاده مال اون چهار تاست، در غیر این چهار تا استحباب اعاده ندارد. یا به اینم میشه اضافه کرد روایت دیگه جمیل را که منیس و سند صحیح است، اون روایت بله روایت اول باب دوازده که کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن ابن جمیل بن دراج عن احد ما علیه السلام فی الرجل یختصر للاحرام ثم یمس رأسه بمنديل. امام در این روایت فرموده که لا بأس به این، اشکال نداره. خب بعد از چی؟ بعد از اینکه شخص غسل احرام کرده سرش را با مندیل محس بکنه که مورد ابتلا هم هست، بخواد به جهت اینکه کسی بعد از غسل بخواد وضو بگیره از ولو از باب احتیاط و اینها، تازه غسل کرده سرش خیسه دیگه، با حوله بیا سرش رو خوش میکنه، آیا این ضرر به غسل داره که غسل را دوباره اعاده بکنه یا نه؟ امام فرمود که لا بسه، بعد از غسل اگه سرش رو با مندیل خوش بکنه مس سر بکنه این نداره. و حال این که از چیز در حال احرام تقطیت الرأس از محرمات در حال احرامه، یکی از محرمات احرام تقطیت الرأسه، تختیه ولو به مسح بالمندیل باشه در حال احرام که نمیدونه که اینو انجام بده، در حال احرام سرش خشک شده باشه با دستمال نمیتونه خوش بکنه سرش را، با حوله نمیتونه خوش بکنه، مرد نمیتونه خوش بکنه، چون از مصادیق تختیت و رأس دیگه رسوندن. ولی قبل از احرام و بعد از غسل در این روایت فرموده که لا بأسه. این که فرموده لا بأسه یعنی مشکلی نیست، با اینکه سوال سائل این بود که از جهت غسل آیا این مشکلی ایجاد میکنه، چون غسل رو غسل کرده بعد این کارا رو بکنه که انه موجب از بین رفتن غسل میشه، اعاده داره یا اعاده نداره؟ به حسب این روایت امام فرمود که لا بحث به این اشکالی نداره. خب این به حسب اون چی که مرحوم صاحب حدایق فرموده استظهار صاحب مدارک که استحباب الاعاده مختص به این موارد خاص هست، در غیر اون مورد خاص استحباب الاعاده ثابت نیست. ثابت های فرموده کلامیشون را ما میتونیم با استناد به روایات تایید بکنیم، روایات هم مؤید صاحب مدارک هست. عبد اون روایتی که صاحب هدایق ذکر کرده خصوص مرسله جمیله، ولی روایت صحیح جمیل رو هم میشه به عنوان در کنار رو به عنوان معید ذکر کرد. خب نتیجه این حرف این میشه که آیا بله نتیجه حرف این میشه که اینجا حکم به استحباب اعاده مختص باشه به اینها و شامل همه محرمات احرام نشه، چون ما دلیلی نداریم. همونطور که نسبت به تکالیف الزامیه من الوجوب و الغرمه حکم به وجوب، حکم به حرمت احتیاج به این داره که ما دلیل داشته باشیم. نسبت به استحباب هم همینه، اگه بخوام حکم به استحباب و مشروعیت بکنیم احتیاج به دلیل داریم، اینجا دلیلی نداریم. نص در غیر این چهار مورد مفقوده، لفقد نص ما نمیتونیم حکم به استحباب بکنیم. آیا این مطلب به همین نحویست که صاحب حضرت اینو گفتن؟ از این اشکال صاحب مدارک و تأییدی که صاحب حدائق برای صاحب مدارک انجام داده، از این اشکال و از این تأیید جواب داده شده در کلمان، از جمله در کلام مرحوم صاحب جواهر فرموده بود که بله ما در ادله بله روایاتی را که به او به او دسترسی داریم در این ادله فقط این چهارتا اومده، غیر از این چهارتا من طروق الاحرام چیزی دیگه نیومده، ولی ممکنه ما حکم را برای غیر این چهارتا اثبات بکنیم به این تقریب که در اینجا اونچه که در این روایات مشتمل بر موارد چهارگانه اومده از باب مثال بوده. اذا این که در روایت اومده در صحیح معاویه بن عمار این بود که اذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه او اکلت طعاما لا ينبغي لك اكله فاعد الغسل، در حقیقت میخواد بگه که اونی که برای محرم صحیح، اونی که برای محرم جائز نیست، اگر این وسط بعد از غسل انجام بشه این مورد اینه، منتها از باب مثال این دوتا مورد را ذکر کرده، خصوصیت نداره. تعبیر صاحب مدارک اینه که الا ان یجعل، اونی که در این روایات ذکر شده مثالا لغیری، از باب مثال ذکر شده، خب از باب مثال یعنی خصوصیت نداره، حکم عامه، از باب مثال حکم عام، وقتی حکم عام شد طبعا دیگه حرف صاحب مدارک جواب اشکال صاحب مدارک داده شده. بله در خصوص مثلا تذلیل، در خصوص تقطیت الرأس ما دلیل نداریم، ولی از همون صحیح معاویه بن عماری که در اکل و لبس وارد شده کافیه، چون معنای عام ازش استفاده میشه. خب اگه اشکال بشه در اینجا که ما در غیر همون اشکال، همونیست که در کلام صاحب حدائق به عنوان تأیید ذکر شده، اگه اشکال بشه که خب ما در غیر این چهار مورد نه تنها دلیل بر در غیر این چهار مورد نه تنها دلیل بر استحباب و اعاده نداریم، بلکه دلیل بر خلاف داریم. مرسل جمیل میگفت که غسل رو اعاده نکن، مرسله خب با فرض این که دلیل دلال کرده که غسل اعاده نکن، معلوم میشه که اون از باب مثالیت نیست دیگه، این کشف از این میکنه که مثالیت نداره، فقط خصوصیت داشت، اون چهار مورد به خصوص بود. این در حقیقت جلوی ظهور اون چهار مورد در مثالیت رو میگیره، این خود مرسله جمیل خلاف اون رو دلالت داره. از این اشکال چطور جواب بدیم؟ صاحب جواهر فرموده که ای از این اشکال میشه به این صورت جواب داد که اینی که داره که اعاده نکن در مورد تقلیم اظافر، این در حقیقت برای اینه که یعنی اون تأکد ندارد استحباب الاعاده، نه اینکه اصل الاستحباب را، یعنی لازم نیست به اصلش که لازم نبود، اینجا هم اون استحباب مؤکد در اینجا نیست. پس مرسله جمیل دلیل بر خلاف نمیشه، چون ولو در مرسله جمیل اومده که من قلم اظافرهو لیس علیه الغسل لا یعید الغسل، ولی نفی الاعاده برای نفی التأکد اومده، نه اینکه کلن اصلا استحباب نداره. معنای این حرف اینه که روایت جمیل، مرسله جمیل نمیتواند مانع باشه از اون استظهاری که ما از اون چهارتا روایت کردیم، چون صاحب جواهر فرموده از اون چهارتا روایت استظهار میشود که قاعده عامه و این چهار مورد به عنوان مثالیته، ما صاحب جواهر فرموده استظهار مثالیت میشه و الا قاعده عامه، مرسله شما برای از بین بردن استظهار ما مرسله جمیل رو به روح ما کشیدید، جواب اینه که مرسله جمیل نافی اون استظهار نیست. چون در مرسله جمیل اگه میگفت که اصلا مفادش این بود که اصلا استحباب نداره، خب با اون تادگاهی نه، ولی مرسله جمیل که چنین چیزی نیست. خب اینجا این فرمایش بله صاحب جواهر اینه. منتها با توجه به این که در مسئله ما بله در روایات خاصه‌ای که ناظر به مورد بحث هستن، ما بله اون چهار تا روایت داریم که در این چهار روایت حکم به اعاده شده، که اون چهار روایت روایت دو تا روایت از باب 13 بود که صحیح مالک بن عمار اول، صحیح عمر بن یزید حدیث دوم اون باب، و دو تا روایت هم در باب 11 داشتیم که این دو تا روایت من حیث سند روایت اول علی بن ابی حمزه در سندش هست که علی بن ابی حمزه بطائنی است، روایت دوم روایت محمد بن مسلمه. در مجموع به عنوان نصوص خاصی که یدل علی استحباب اعاده ما این چهار تا روایت داریم، دو روایت که معتبر است، دو روایت هم ولو علی بعض المبانی معتبر باشه ولی روی مبنای معروف اشکال هست به خاطر وجود سهل ابن زیاد یا به خاطر وجود علی ابن ابی حمزه. حالا اگر فرضم بکنیم که از این اشکال رفعیت بکنیم، همه این چهار روایت رو معتبر بدانیم، بالاخره در مجموع ما مواردی داریم که ما در مجموع به ادله به روایات چهارگانه استفاده کردیم، استحباب الاعاده را در چهار مورد. در مقابل در اینجا بله بحثی که در اینجا مهمه اینه که آیا از این چهار روایتی که در موارد چهارگانه وارد شده استفاده می شود قاعده یا عام، به طوری که این چهار تا حمله بر مثالیت بشود، یا نه این حمله بر مثالیت خلاف ظاهر. این یه مطلب دیگه این که اگر ما فی حد نفسی از چهار این روایت حمله بر مثالیت رو استظهار کردیم، آیا دلیل معتبری بر خلاف این استظهار وجود داره یا دلیل معتبری بر خلاف استظهار وجود نداره؟ و اگه استظهار صحیح بود به دلیل معتبری هم بر خلاف این استظهار نبود، به این استظهار اخذ میکنیم. اما قسمت اول که آیا استظهار مثالیت صحیح هست یا صحیح نیست، استظهار مثالیت در کلام صاحب جواهر بوده. خب ممکنه کسی بگه که اینجا حمله بر مثالیت خلاف ظاهر هست، انا اون در نسبت به اون موردی را که در روایات ذکر شده بله حکم استحباب الاعاده هست، ولی این که ما بگیم اینها به عنوان مثال ذکر شده این خلاف ظاهره، چون ظاهر اینه که خود این عناوین موضوعیت دارن نه فقط مشیریت و حیفیت مثالیت داشته باشن. در اون قسمت اول که استظهار و مثالیه باشه، اصل این استظهار محل اشکاله، ولی اگر کسی اصل استظهار را قبول کرد، گفت که این چهار روایت با ملاحظه این چهار روایت ما قاعده عام را به دست میاریم چون ظهور در مثالیت درست میشه، اگر کسی اصل مثالیت را اثبات کرد، دیگه در مقابل این استظهار ما دلیل معتبری که نفی بکند این استظهار را نداریم. چرا؟ چون در مورد تقلیم اسفار اون روایتی که وارد شده من حیث سند معتبر نیست، چون مرسله جمیله، جمیل ان بعض اصحابی داره، مرسله جمیله با روایت مرسله که حجت نیست که ما نمیتونیم رفعیت از اون ظهوری که روایات سابقه داشت که حجت بود، از ظهور حجت که نمیشه رفعیت کرد. مرسله جمیل نمیتواند مانع موجب رفعیت از اون ظهور بشود چون مرسله حجت نیست، اما روایت جمیل صحیحه جمیل که حدیث اول باب 12 باشه، در مورد شخصی که یمس رأسه به مندیله لا بأسه، خب اینجا ممکنه جواب داده بشه به اینکه این صحیحه دلالت بر عدم اختصال نداره، عدم دلال بر عدم استحباب الاختصال نداره، چون اونی که در صحیح اومده اینه که آیا این کار جایز است یا جایز نیست. امام فرمود که لا بأسه به، یعنی مانعی نداره اگه کسی این کار را انجام بده، چون ولو قصد کرده ولی هنوز که محرم نشده، تختیت و رأس بر محرم حرامه. اما کسی که هنوز محرم نشده قبل از تلبیه بیا تختیت و رأس بکنه، تذلیل بکنه، این لا بأسه به. اونجایی که در این روایت اومده لا بأسه هم مقصود یعنی خود این عمل عیب نداره، چون هنوز وارد محدوده احرام نشده. پس در اگر کسی استظهار مثالیت را در اون روایات چهارگانه قبول کرده، دیگه در مقابل اون استظهار ما دلیل حجتی که مانع از استظهار باشه نداریم، چون ما یقالو که به عنوان مانع باشه دو تا روایت جمیله، یک روایت من حیث سند اعتبار نداره، یک روایت هم من حیث دلاله مفادش فقط عدم البس، عدم الحرمت در این مسح الرأس بالمندیله، اما اینکه غسل چی میشه ناظر به این نیست دیگه. اگر هم نظارتی در نسبت به این جهت داشته باشه، اگر به اطلاقش هم این رو بگه، ولی چون اون روایات قبلی حکم کردن به استحباب الاعاده، طبعا حکم در این مورد هم استحباب اعاده سرجاش هست. این مربوط به مطلب اول که آیا استحباب و اعادت الغسل بعد ارتکاب محرمات احرام اختصاص به این چهار مورد داره، اکل و لبس و تیب و تقنو که اونم باید مساق لبس اینا بود، یا در غیر مورد هم ثابت هست. مطلب دوم اینه که حالا که گفتیم، حالا در همون موارد متیقنش که استحباب الاعاده هست، اونجایی که اکل مالا ینبغی اکلو، لبسه مالا ینبغی لبسو که استحباب اعاده ثابته، مراد از استحباب الاعاده چیه؟ مقصود از استحباب الاعاده چیه؟ آیا استحباب الاعاده به معنای منتقص شدن غسل و طبعا اثر غسل من حیث جواز اتیان به صلات به بقیه امور مشروط به طهاره از بین میره، یا مقصود از استحباب الاعاده تکلیف مولوی ثانی هست، ولو اون حالت غسل که طهارت بوده به موجب جواز صلات بوده هنوز باقی است، ولی بالاخره مستحب مولویان مستحب در این جهت. خب در اینجا در این قسمت در این که در مطلب ثانی هم برای اینکه جواب به این سوال داده بشه، مطلب را در دو مرحله باید بررسی بکنه. یکی مقتضای قواعد عامه با قطع نظر دلیل خاصی که در این مورد هست، یکی هم به ملاحظه دلیل خاصی که در این مورد هست که از اون از ادله خاصه چه چیزی استفاده میشه، آیا از ادله خاصه نقل استفاده میشه یا از ادله خاصه استحباب مولوی ثانی استفاده میشه. این دو جهت باید بحث بشه نسبت به دلیل خاصی که در این مورد دلالت داره، خصوص همون روایت قاسم ابن روایت علی ابن ابی حمزه است که در باب 11 وارد شده. در اون روایت علی ابن ابی حمزه بود که اختصر للاحرام ثم لبس قمیصا قبل ان یحرم قال قد انتقض غسل. اون روایت به صراحت تعبیر به غسل کرده، و باید ببینیم که آیا این روایت میتونه تعیین بکنه حکم در این مسئله را یا نه.